أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أتحب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. عرض کردیم که این تقسیم مفهوم به مفهوم موافق و مخالف، این احیانا در کلمات اعلام آمده است. از جمله اونها عبارت جناب آخوند خراسانی در کفایه هست که ایشون میفرمان المقصد الثالث فی المفاهیم مقدمتون وهیه ان المفهوم كما يظهر من موارد اطلاقه هو عباره عن حكم انشائي او اخباري تستتبعه خصوصيه المعنى الذي اريد من اللفظ بتلك الخصوصيه ولو بقرينه الحكمه وكان يلزمه لذلك وافقه في الإجابة والسلب او خالفه. خب، برای اینکه مطلب ایشون دستمون بیاد لازم هستش که یه مقداری عبارت کفایه رو توضیح بدیم، بعد ببینیم که اشکالی که به این عبارت شده است آیا اشکال وارد هست یا نه، به چه نحوی. خب از قبل این توضیحات در واقع اصل بحث روشن می شود و معلوم می شود که دقیقا آیان منظورشون چیست وقتی میگن مفهوم. پس عبارت ایشون نگاه بکنیم. ایشون می فرمایند که وقتی ما نگاه می کنیم به استعمالات علما، فقها و اصولیین و مواردی که علما از این تعبیر استفاده کرده اند، عرض خواهدتون که به این نتیجه می رسیم که مفهوم عبارت است از یک حکم انشائی یا اخباری که خصوصیت معنا مستلزم آن است. ببینید، من میگم ان جاءک زیدون فاکرمه، این منطوق بالدلاله المطابقیه هذه القضیه تدل على وجوب اکرام زید بشرط مجیئه الیک. دقیقا میکنم چی ارزو کنم؟ این جمله قضیه شرطیه است. میگه اگر زید پیش تو آمد اکرام او واجب. از محضر مبارکتون که خب حالا من میام از این مفهوم استفاده میکنم. مفهوم گفتیم مدلول التزامیه. چجور؟ میگیم اِلَّمْ يَجِئْكَ زَيْدٌ فَلَا تُكْرِمْهُ، یا بگیم فَلَا يَجِبُ اِكْرَامُهُ. حالا این دو جور میشه برداشت کرد، که بگیم اصلا اکرام او در صورت عدم مجیئش حرامه یا نه حرام نیست، فقط واجب نیست دیگه، لازم نیست. میگه اگر آمده بود ما مخلصش هم بودیم اکرامش میکردیم، نیامد که دیگه نمیرم در خونش که بگم آقا ببخشید دیشب ما شام میدادیم شما نیامدید، اینم مثلا شام خدمت شما، این کار نمیکنم که. دقت میکنید چه اشکا؟ حالا بگیم لا یجب اکرامو، یا بگیم نه یحرم اکرامو، فعلا از این بحثی نداریم، در جای خودش بحث بکنیم که بالاخره چی بعد از این جمله برداشت کنیم، حالا هر کدام که باشه. از نظرتون که خب در اینجا شما مشاهده میفرمایید که مفهوم یا حکم انشائی شد، بنابراین که بگیم فلا تکرمه، فلا تکرمه انشاء دیگه، نهی دیگه انشاء. از نظرتون که پس حکم انشائی. اما اگر بگیم چی؟ بگیم که ان جئتنی و اکرمک، این اخباریه. مفهومش چی میشه؟ مفهومش چی میشه که چه ها اگر نیایی پیش من اکرامت نمی کنم، فلا اکرمک اخباره. پس گاهی اوقات اون حکم، اون چه که ما استفاده می کنیم به عنوان مفهوم مدلول التزامی، گاهی اوقات می شود که انشائیه، گاهی اوقات اخباریه. فلزا می فهمن که مفهوم عبارت است از حکم انشائی یا اخباری که تستتبعه مستتبع آن است، مستلزم آن است. چه چیزی؟ خصوصیت المعنا. مرادشون از معنا یعنی همون معنای منطوقی، المعنى المنطوقی، معنایی که شما از منطوق استفاده میکنید، به دلالت المطابقیه استفاده میکنید. خوی خصوصیتی در مدلول مطابقی و در بفرمایید که منطوق وجود دارد که به خاطر وجود آن خصوصیت در مدلول مطابقی و منطوق از منظر مواردتون که شما مفهوم رو استفاده میکنید، یه خصوصیتی اینجا هستش. خیلی خوب، حالا هنوز ما نمیدونیم خصوصیت چیه، باید ببینیم که بعد از این بحث بمون خصوصیت چی هستش، فعلا خیلی ابهام داره. بعد میفهمن الذی اريد من اللفظ بتلک الخصوصیه ولو بقرینه الحکمه. این الذی بیان است برای حکم. حالا رفقایی که توی نرم افزارها اینها کفایه رو دارم، تقاضا میکنم متن کفایه رو نگاه بکنن، اگر نه بعدن ببینن. عرض محضر مبارکتون که حالا این مطالبی که میگیم اگر ضبط بشود، عرض محضرتون که بعدن تطبیق بفرمایید، عبارت کفایه رو اول متوجه بشیم تا بعد اشکال رو برون بفهمیم و در مجموع از رهگذر این بالاخره اشکال و جواب و این بحث ها اصل مطلب برای ما روشن بشه. میفرمایند که الذی اريد من اللفظ بتلک الخصوصیه ولو بقرینه الحکمه. این الذی بیان اون حکمه، بیان اون مفهومه، نه بیان این معنا. اینطور نخوانید تستتبعه خصوصیت المعنى الذی، نه، خصوصیت المعنا یه ویرگولی کامایی به فارسی ظاهرن واوک میگن ها، اینطور عرض محضرتون سخته یه جوری اصلا خط میگه بعد تقدیر یه دونه کاما یا ویرگول، حالا انگلیسی اگه خواستید کاما، فرانسوی ویرگول، مثلا که بگذارید بعدش، بعد از المعنا بعد الذی رو بخونید که الذی باشد توضیح حکم. از مثلا مبارکتون که الذی اريد من اللفظ، لفظ یعنی کدوم آقا؟ این همون قضیه، همون قضیه که شما داشت اینجا اکزیدون فکرمه، همون از مثلاتون که منتها به تلک الخصوصیه، به خاطر وجود آن خصوصیت در معنای منطوقی قضیه، به خاطر اون خصوصیت است که این حکم اراده شده است از ارمزت که این قضیه و از این لفظ. ولو به قرینه الحکمه، ولو این که دلالت لفظ بر آن خصوصیت به وسیله قرینه حکمت باشد. واقعا این عبارات آخون رو فهمیدن خیلی مشکل از دل هم دیگه و مطالب در میاد. عرض منظرتون که ولو به قرینه الحکمه، عرض منظرتون که مراد دلالت لفظ است بر اون خصوصیت، دلالت منطوق است برای اون بر اون خصوصیت، این رو میخوان بگن ولو به قرینه الحکمه. عرض منظرتون که و کان یلزمه لذلک، حالا کانه اسمش معنای منطوقی باشد یا مفهوم، به هر دوش هم میخوره، هر دوش هم درست در میاد. و کان المعنى المنطوقی یلزمه لذالک، یلزمه یلزم الحکمه، یلزم المفهومه لذالک، ذالک بخورد به خصوصیت. معنای منطوقی ملازم است یا ارمانست که لازم میکند اون حکم و مفهوم را، لذالک به خاطر اون خصوصیت. حالا میتونیم جا به جا بکنیم ضمائر رو، بگیم و کان المفهومو یلزم المنطوق لذالک، چرا این مفهوم ملازم است با منطوق؟ لذالک، به خاطر اون خصوصیت. حالا این در نتیجه معنا فرقی نمی کند، حالا شما به هر کدوم دلتون میخواست میتونید بزنید، آزاد هست. مثلا که معنا یکیه، نه هم نیست میخواد، دقت میکنید چه ارزش دارم؟ خب پس ما تا اینجا فهمیدیم که مفهوم یه حکم انشائی یا اخباری است که به خاطر وجود یک خصوصیتی در معنای منطوقی استفاده میشه. او خصوصیت باید باشه، خصوصیتی که هنوز نمیدونیم چیه، ولی او خصوصیت باید باشه، دقت میکنیم، تا اون نباشد این مفهوم استفاده نمیشه، این حکم انشائی یا اخباری استفاده نمیشود. خب وافقه فی الایجاب و سلب او خالفه، چه موافق با آن باشد، یعنی این حکمی که استفاده می کنید، این حکم انشائی و اخباری یا اخباری، موافق باشد با معنای منطوقی یا مخالف آن باشد. موافق مثل چی؟ همون مثال معروف تعفیف، تعفیف هر منظرتون که میگید که لا تقل لهما افن، بعد به دلالت الالتزامیه استفاده می کنید که لا تضربهما. خب هم لا تقل لهما افن نهیه، هم لا تضربهما اینم نهیه، هر دو همراستا هستن. دقت میکنید چی هستم؟ هر دو همراستا هستن. البته اینجا همراستا هستن در سلب، در نفی، در نهی. همراستا در ایجاب هم میشه. مثلا در روایات ما هست سل من قطعک، سل من قطعک، کسی که با شما قطع رابطه کرد، حالا رحم غیر رحم، شما برو اتصال برقرار کن. خب شما میگید چی آقا؟ به طریق اولا سل من و سلک کرد. منظرتون که نمیشه دیگه آقا دیگه من کسی که فقط قطع رابطه کنه میرم سراغش، کسی که رابطه شده کارش ندارم. نه، خب هر دو در یک راستن، سل من قطعک و سل من و سلک، هر دو در یک راستن، هر دو ایجابه، هر دو امره، هر منظرتون که هر دو وجوبه. محضر مبارکتون که بس به این بیان میفرمان که وافقه فل ایجاب و سلب. این دوتا مثالی که زدیم مثال بود برای مفهوم موافقت به خب تعبیر آقایون، یا به قول ما مفهوم موافق، از نظر مبارکتون که برای این بود. اما مفهوم مخالفت یا مفهوم مخالف به تعبیر ما، اون که دیگه خب همون مثال اینجا که زیدون فاکرم هو که دیگه این تا قیامت هم ما همین مثال داریم، یه ضرب زیدون عمرن داشتیم از وقتتون که یکم اینجا که زیدون فکرم مذر مبارکتون که بله. و این خیلی عجیبه که این زیدی که ظالمم هست عمرو زده، بعد میگه اکرامش هم بکن. این خیلی یا تقیتن بوده یا بالاخره هرچی هست که نمیدونیم، شاید هم زدنش به حق بوده نمیدونیم، اما مذرتون که بله. اینم که اینجا که زیدون فکرم مفهوم مخالفش چی آقا؟ اللم یجب که مثلا فلا یکرمه یا فلا یجب اکرامه به هر بیانی که بفرمایید. عرض نظرتون که خب پس وافقه فل ایجاب و سلب او خالفه، هم مفهوم موافق رو فرمودن هم مفهوم مخالف رو. خیلی خوب، حالا میخوان بیشتر توضیح بدن. میفرمان که فمفهوم ان جاءک زید فاکرمه، این عبارت یه قضیه شرطی است دیگه، ان جاءک زید فاکرمه. فمفهوم ان جاءک زید فاکرمه مثلا لو قیل بهی، یعنی اگر ما قائل شدیم که این مفهوم دارد، چون بعدن خودشون هم اشاره میفرمان که خود مفهوم شرط هم بین اعلام محل اختلافه، بعضیا میگن جمله شرطی مفهوم ندارد. از نظر مبارکتون که البته حق است که قدر متیقن از مفهوم جمله شرطی است، ولیکن حالا بعضی اشکال کرد. از نظر مبارکتون که به هر تقدیر میگن لو قیل بهی، اگر قائل به مفهوم بشیم. خب مفهوم ان جاءک زید فاکرمه چی آقا؟ قضیه شرطیه سالبه بشرطها و جزائها، اِلَّمْ يَجِئْكَ زَيْدٌ فَلَا تُكْرِمْهُ. شرط کدومه؟ اِلَّمْ يَجِئْكَ. جزاء کدومه؟ فَلَا تُكْرِمْهُ. هر دو سالب است، هر دو سالب است. اِلَّمْ يَجِئْكَ زَيْدٌ فَلَا تُكْرِمْهُ، هر دو سالب هست. قضیتون شرطیتون سالبتون بشرطها و جزائها. خب لازمتون للقضیت شرطیت التي تكون معنى القضیت اللفظیه، که این ملازمه دارد با اون قضیه شرطیهی که همون منطوق باشد و همون مدلول مطابقی باشد که انجا اکا زیدون فاکرمه. خیلی خوب. و تكون لها خصوصیتون بتلک الخصوصیه کانت مستلزمتا لها، برای این قضیه شرطیه منطوقیه یعنی ان جاءک زید فاکرمه خصوصیتی است، باز هنوز ما نمیدونیم چه خصوصیتی، یه خصوصیتی است که به تلک الخصوصیه، به خاطر وجود آن خصوصیت، لاجل تلک الخصوصیه، حالا شاید مثلا به جای به تلک بگیم لتلک الخصوصیه، فرقی نمیکنه، حالا با سببیت بگیریم، به سبب اون خصوصیت. از منظرتون که به تلک الخصوصیه کانت مستلزمتا لها، لها میخورد به همون قضیه شرطیه سالبه که همون لم یجئ زیدون فلا تکرمه، یعنی همون مفهوم. از منظرتون که بخاطر فصح ان یقال ان المفهوم انما هو حکم غیر مذکور، مفهوم حکمی است که ذکر نشده است. چرا؟ برای اینکه در ان جاءک زید فاکرمه حکمی که ذکر شده است، یعنی منطوق است، به آن نطق شده، بیان شده، مبین با همون به دلالت المطابقیه، وجوب اکرام زید است به شرط مجیئهی، تمام شد، این مذکوره. اما اینی که حرام است اکرام زید به شرط عدم مجیئهی، این که مذکور نیستش که، ها، لذا میفرمان که فصح ان یقال ان المفهوم انما هو حکم غیر مذکور. البته لا یخفا که همین تعبیر حکم غیر مذکورن یک مقدار محل اشکال شده. بعضی گفتن که آیا این عبارت ناظر به این نیست که اساساً مفهوم و مفاهیم از مباحث الفاظ نیست، بلکه من الادله العقلیه کما علیه المحقق الحلی و الشهید الثانی. ها عباراتشون خوندیم دیگه، عرض مزدتون که قبلا اونا هم اینا میگفتن چی آقا؟ از ادله عقلیه هستش. دقت فرمایید چه عرض کنم، چون عرض مزدتون که فرمانده است حکم غیر مذکور. بعضی ها دیگه اصرار دارن، مثل محقق ناینی، باز عبارتشون هم خوندیم، محقق ناینی اصرار دارن که نخیر، مفاهیم از مباحث الفاظه. حالا یادم نیست این تیکر رو خوندیم از عبارتشون یا نه، ولی به هر تقدیر محقق ناینی تأکید دارن که نخیر، مفاهیم از مباحث الفاظه. چرا؟ برای اینکه میگن اون مدلول التزامی که ما بهش میگیم مفهوم لازمه بیان بالمعنى الاخصه، یعنی من دون حاجت الى الاستدلال العقلی کشف می شود. ما نیاز به استدلال عقلی نداریم که، لازمه بیان بالمعنى الاخصه، یعنی به نوعی همراه عبارته، همراه لفظه، چسبیده به اوست. لازمه بیان بالمعنى الاخص، چسبیده به او هست. از نظر مبارکتون که فلذا از مباحث الفاظ در نظر می گیرم. حالا اینی که جناب آخوند خراسانی اساساً آمدن بحث مفاهیم رو در مباحث الفاظ ذکر کردن، آیا همین دلالت نمی کند بر اینکه ایشون مفاهیم رو از مباحث الفاظ می دانند؟ اگر نمی دونست که اینجا نمی گفت. عرض می کنیم نخیر، این دلالت نمی کنه، چون سایر بحث های عقلی هم ایشون تا این مباحث الفاظ گفتن دیگه، مثل مقدمه واجب. مقدمه واجب که عقلیه که، ولی تو همین مباحث الفاظ گفتن. یا بعضی بحث های دیگه، اقتضاء نهی، عرض مثلتون که فساد مثلا رو، آیا نه مقتضی فساد هست در عبادت، در معامله، از ابحاث عقلیه. ایشون در همین مباحث الفاظ گفتن، لذا صرف اینکه ایشون اینجا ذکر کردن دلیل بر این مطلب نمی شود. اما در این حال، حالا تعبیر ایشون اینطور هست و فعلا برای ما هم مهم نیست که از مباحث الفاظ باشد یا نباشد، فعلا اصل بحث میخوایم ببینیم چیه. میفرمان که ان المفهوم انما هو حکم غیر مذکور لا انه حکم لغیر مذکور کما فسر به. به عزادی نسبت داده شده است که او اینطور معنا کرده، گفته حکم لغیر مذکور، این حکم لغیر مذکور فی المنطوق، فی المنطوق، آن چیزی که در منطوق نیامده حکمش چی بیان شده، کما فسر به. و قد وقع فیه نقض والابرام بین الاعلام، اعلام آمدن در این بیان عزادی اشکال کردن، نقض و ابرام کردن، بعضی قبول کردن، بعضی رد کردن، ما انه شان چون نس لا موقع له الی آخر، که دیگه از محل نیاز ما خارجه.
لا انه حکم غیر مذکور
یعنی اشاره الى الموضوع هنا، یعنی شما بفرمایید مثلا که شما در منطوق از چی دارید صحبت میکنید؟ در منطوق دارید از مجیء زید صحبت میکنید، موضوع شما مجیء زیده. دقت من چه ارزم، حکم مترتب بر مجیء زید وجوب اکرامه، اما در منطوق شما از عدم مجیء زید صحبت نکردید، چیزی نگفتید. میگه آقا زید آمد اینطوری، خب زید نیومد چی؟ هیچ چیزی نگفتید. دقت میکنید، یعنی مطلبی است که در منطوق ذکر نشده، و حالا اینی که در منطوق نیامده شما میخواید حکمی هم براش بیان بکنید. بعضیا گفتن درسته، بله حرف درسته، چون دیگه انجا اک زیدون فاکرمه، ها سخن از مجیء زیده، مجیء زید موضوع است برای حکم وجوب اکرام، اما عدم مجیء زید اصلا اشاره ای نشده، اصلا صحبتی نشده از که زید بیاد یا نه. لذا میگه حکم لغیر مذکور، یعنی عدم مجیء زید. دقت میکنید چی عرض کنم؟ بعضی ها گفتن نه این درست نیست، این درست نیست. عرض منظرتون که از همین عبارت انجا اک زیدون فاکرمه ما همون عدم مجیء هم استفاده میکنیم، به نوع اونم عرض منظرتون که مذکور است، منتها به دلالت الالتزامیه. مرحوم آخوند خودش راحت میکنه، میگه اصلا این بحثا چه بحثایی است، چه ثمره ای داره، چه خاصیتی داره، تأثیری در بحث مفاهیم چه آقا نداره. ایشون تا آخرم حالا این نکته رو خواهند گفت که دیگه من عبارتشون نخونم. میفرمایند که اصل این است که ما ببینیم که قوایای شرطیه، وصفیه، استثنائیه، چه میدونم غائیه و امثال ذلک، آیا اینها مفهوم دارن یا ندارن. و وقتی میخواییم بحث کنیم از اینکه اینا مفهوم دارن یا ندارن، در حقیقت داریم از این بحث میکنیم که آیا این قضایا بفرمایید که مشتمل بر اون خصوصیت هستند، اون خصوصیتی که مستتبع و مستلزم اون حکم اون مفهوم بود یا نیستن. ما میخواییم این رو بحث بکنیم دیگه، این مطالب خیلی کاربردش آقا ندارد. خیلی ما تا اینجا البته دستمون نیمد که خصوصیتی که ایشون مد نظرش هست چیه، لکن حالا چون دیگه الان فرصت نیست بخوایم عباراتشون بیشتر بخوانیم، فقط اشاره میکنم آنچه که از مجموع ابحاث جناب آخوند خراسانی در همین بحث مفاهیم و به خصوص مفهوم شرط استفاده میشود این است که این خصوصیتی که ایشون میخوان بگن خصوصیت المعنى المنطوقی التي تستتبع المفهوم تستلزم المفهوم، این خصوصیت معنای منطوقی چی آقا؟ عبارت است از الربط العلی الانحصاری بین الموضوع والمحمول في القضیه. عبارت است از یه ربط. کدوم ربط؟ ربط علی انحصاری. اولا ربط علیه، یعنی رابطه موضوع محمول باید مثل علت و معلول باشد. چطور؟ مثل شرط و جزا. چطور؟ همین حالت دارد. انجا اک زیدون فاکرمه، یعنی وجوب اکرام معلول آمدن زیده، یه همچین حالتی به این صورت تنظیم شده. عرض مثالتون که ثانی یعنی علت هم باید علت انحصاریه باشه، علت باید علت انحصاریه باشه، یعنی نشد که بگه انجا اک زیدون فاکرمه و این مثلا رزقه الله ولدن فاکرمه و این رجع من الحج فاکرمه و کلن فاکرمه. این نشه دیگه، نه، علت انحصاری وجوب اکرام فقط مجیء زید باشه، نه اینکه ده تا سبب دیگه هم چی آقا داشته باشد. از نظرتون که پس ما بگیم که خصوصیت المعنى المنطوقی که آخون روش تأکید دارد عبارت است از الربط العلی الانحصاری بین الموضوع والمحمول فی القضیه، او حالا به تعبیر دیگه بگیم او ترتب الجزائه على الشرط نحو ترتب المعلول على علته المنحصره. ترتب الجزائه وجوب اکرام زید، وجوب اکرام ار نصد على الشرط که مجیء زید باشد، نحو ترتب المعلول على علته المنحصره، به این شکل مترتب بشود بر او. ما بگیم که این خصوصیتی که ایشون میفرمان اینه و این رو از عبارات ایشون استفاده کردیم که به این بیان هستش. خب مرحوم آقای صدر به حسب اونچه که در تقریرات ایشون آمده بخصوصا فی علم الاصول جلد سوم خلاصه ای از بیان آخوند خراسانی رو فرمودن و بعد میفرمان وفیه اولا اشکال میکنن، چند تا اشکال مطرح میکنن. اولین اشکالش که فعلا الان به بحث ما مربوط میشه اینه، بنابر اون چه که مقرر نوشته است در بحوث فی علم الاصول جلد سوم صفحه 139 اونجا میفرمان اولا انه بناء علی التعریف السابق الذي بینه للمفهوم، با توجه تعریفی که خود آخون ارائه فرمود، لا يعقل ادخال مفهوم الموافقت فی المفاهیم. میگه درسته که آخون تعبیری به کار برد، فرمود که چی بود تعبیرشون که وافقه فی الایجاب و سلب او خالفه، و از این وافقه ما استفاده کردیم مفهوم موافق را، ولیکن سایر بخش های تعریف ایشون به ویژه تأکید رو اون کلمه خصوصیتی که ای تأکید داشت سبب میشود که تعریف ایشون شامل حال مفهوم موافق نشود. میفرمایند که لا يعقل ادخال مفهوم الموافقه في المفاهيم فانه لازم لاصل المدلول المطابقي مطابقي لا لخصوصيه فيه. این لازمه اصل مدلول مطابقیه، لازمه خصوصیتی در آن نیست. فمثلا حرمت الضربه تكون لازما لاصل المدلول المطابقی لقوله تعالی ولا تقل لهما اف و ان کان بحسب الغرض مفهوم الموافقه خارج عن هذا البحث المعقود لاجل مفاهیم المخالفه بالخصوص. میگه بله البته ما میدانیم که بحث مفاهیمی که در اصول مطرح می شود برای بیان از مفهوم مخالف یا به تعبیر ایشون مفهوم مخالفت، نه برای بیان مفهوم موافق. ولیکن در حال این ایراد به تعریف جناب آخوند وارد است که ایشان محضر مبارکتون که تعریفشون جامع نیست و شامل مفهوم موافق نمیشه. خب حالا میگم خب آقای صدر شما اینجا دو تا زحمت برای ما بکشید. زحمت اولتون این باشد که به ما برای ما توضیح بدید این خصوصیت چه نکته‌ای درش هست که اگر این خصوصیت مطرح بشود دیگه تعریف شامل مفهوم موافق نمیشه، فقط شامل مفهوم مخالف میشه. چه نکته‌ای تو این خصوصیت هست؟ این خصوصیت دارای چه خصوصیتیه که اگر توجه، اگر تعریف ناظره به او باشد دیگه مفهوم مخالف و در مفهوم موافق رو در بر نمیگیره، فقط مفهوم موافق رو در مفهوم مخالف فقط در نظر میگیره. ببخشید طبق لسان شد عرض محضرتون که دیگه شامل مفهوم موافق نمیشود. نکتش چی هست؟ اول اینو بگید، بعد هم خودتون یه جوری تعریف بکنید که ما از اون تعریف شما استفاده بکنیم که هم شامل مفهوم موافق بشه هم مخالف. خب من آقای صدر حالا در هم حلقه ثالثه این بیان رو دارن که خیلی بیان روشن خوبی هم هستش، یا هم در اون تقریرات اجازه بفرمایید من عبارتشون از حلقه ثالثه بخوانم در همون قسمت مفاهیم. ایشون میفرمایند که ان المدلول الالتزامی تارتا یکون متفرعا على خصوصیت الموضوع فی القضیه المدلوله للكلام بالمطابقه على نحو يزول باستبداله به موضوع آخر. گاهی اوقات مدلول التزامی مترتب است و متفرع است بر خصوصیت موضوع. آجان قضیه شرطیه ان جاء زید فاکرمه، یه شرطی دارد که به همون موضوعه، یه جزایی دارد که محمول هستش. گاهی اوقات میشه مدلول التزامی وابسته است به خصوصیت موضوع، گاهی مدلول التزامی وابسته است به خصوصیت محمول، و گاهی مدلول التزامی وابسته است به ربط مخصوصی که بین موضوع و محمول بود. ما در توضیح بیان آخون چی گفتیم؟ گفتیم خصوصیت معناش چی میشه؟ الربط العلی الانحصاری، اینطور گفتیم خیلی خوب، یعنی زدیم به شماره 3، یعنی خصوصیت ربط. آقای صدر همین میخوان توضیح بدن، میگن آقا اون خصوصیت، اون چیزی که ازش ما مدلول التزامی استفاده میکنیم، گاهی وابسته است به خصوصیت موضوع، گاهی وابسته است به خصوصیت محمول، گاهی هم وابسته است به خصوصیت اون ربط، ارتباط میان موضوع و محمول. حالا ببینیم کدام یک از اینها نتیجه میدهد مفهوم موافق را، کدام نتیجه میده مفهوم مخالف رو. خوب عنایت کنید، بحث خیلی بحث خوبی است، از این جهت مطلب رو روشن میکنه برای ما. پس میفرمایند که گاهی اوقات مدلول التزامی مترتب است بر خصوصیت موضوع در قضیه‌ای که مدلول مطابقی کلام هست، در منطوق کلام هست، على نحو یزول و باستبداله به موضوع آخر، به صورتی که این مدلول التزامی زائل میشه، از بین میرود، در صورتی که شما موضوع را به موضوع دیگری از محضر مبارکتون که تبدیل بکنید، این زائل میشه و از بین چه آقا میره، محضر مبارکتون که از بین میره. میفرمایند که خب این یه حالت، حالت دوم، و اخرى یکون متفرعا على خصوصیت المحمول به هذا النحو، گاهی اوقات مدلول التزامی متفرع است بر خصوصیت محمول به همین صورتی که بیان کردیم، و ثالثتا یکون متفرعا على خصوصیت الربط القائم بین طرفی القضیه. عرض محضرتون که گاهی اوقات نه، این مدلول التزامی مترتب است بر خصوصیت آن ربط، اون ربطه، دقت بکنید، ربطی که وجود دارد میان دو طرف قضیه. رفقا میدونید که ربط از قبیل معنای حرفیه، موضوع و محمول میتونن معنای اسم باشه، اما ربط از قبیل معنای حرفیه، در واقع خصوصیت اون معنای حرفی، اون نسبت و ربطی که بین طرفین قرار دارد. عرض مثلا که علا نحو یکون محفوظا ولو تبدل کل الطرفین، جا جالبه، میگن نکتش هم سومی فرقش با دوتای قبلی اینه که این مدلول التزامی ثابت باقی میماند حتی اگر طرفین نسبت عوض بشه. طرفین نسبت عوض بشه، دقیقا فهمید چه عرض بکنم؟ حالا برای اینکه تقریب به ذهن بشه، تقریب به ذهن بشه هر محضر مبارکتون، که یه خانه‌ای که برای اجاره است، یه خانه‌ای که برای اصلا مخصوص اجاره دادنه، حالا یه جوریه که اصلا مدلش مثلا برای مثلا فرض کنید اتاقی داخل مثلا فرض کنید مسافرخانه هتل چه جوری است، برای اجاره دادنه، دقیقاً من چه عرض می‌کنم؟ خب اینجا یه موجری وجود دارد به یه مستأجری، دقیقاً می‌کنید؟ و این اجاره ربط بین این دوتا رو چی ایجاد می‌کنه؟ اگر شما اومدین موجر و مستأجر جاش عوض کردید، یعنی مستأجر رفت همون خونه رو خرید ولی این دفعه موجر آمد از او اجاره کرد، بازم کماکان اجاره باقیه سر جاش، با اینکه این دو نفر جاشون با هم دیگه چقا عوض شد، یا نه اصلا این دو تا کلا رفتن مردن تموم شد کسان دیگری آمدن، یه موجر دیگه، یعنی نفر دیگه اینجا رو خرید مثلا، یا وارث اون شخص موجر قبلی، حالا این میشه موجر و یه مستأجر دیگه پیدا میشه، یعنی شخص موجر و مستأجر نه آدما ممکنه عوض بشن، حالا یا جاشون با هم دیگه عوض بشه یا نه کلا آدمای دیگه بیان، اما اون رابطه که رابطه اجاره باشد بین این دو چی آقا کماکان باقی، یعنی این رابطه هست گرچه طرفین چی آقا عوض شدن، مطلب واضحه؟ خیلی خوب، میخوام میگن اون رابطه میمونه ولو اینکه دو طرف چی مستبدل بشن و تعویض بشن و عوض بشن. میفرمان که بله علا نحو یکون محفوظا، اون مدلول التزامی که از اون ربط استفاده میشه، اون مدلول التزامی که از ربط استفاده میشه محفوظ است و باقی میمونه حتی اگر طرفین از بین برون. خب مثال بزنیم، میفرمان که فقولنا اذا زارک ابن کریم وجب احترامه. خب سوال میکنه، کسی گفته است که اگر ابن کریمی آمد، فرزند یه آدم کریم و بزرگواری آمد شما رو زیارت کرد، وجب احترامه، باید بشه احترام بذاره، این بزرگزاده است، این شخصیتیه، شخص مهمی، احترامش بذاره. خب از شما سوال میکنم، خب اگر خود کریم آمد چطور؟ ما این پسر کریم رو احترام میکنیم به اعتبار باباش، حالا خود باباه آمد چطور؟ اونجا شما میگید به طریق اولا بچه ها اکرام بشود، دقیقا من چه عرض میکنم؟ خیلی خوب، ما اینجا بگیم یک موضوع داریم، موضوع ما چیه؟ ابن کریم، فرزند کریم، عرض محضر مبارکتون که مدلول التزامیش چیه؟ مدلول التزامیش این استش که مدلول التزامیش خود کریمه، یعنی از موضوع ابن کریم ما نتیجه میگیریم خود کریم را، یعنی در واقع میگیم که اگر خود کریم آمد پیشت به طریق اولا لازم است که اکرام چی بشود. پس این مربوط به موضوع. بریم سراغ محمول. محمول چیه؟ وجوب. وجوب عرض محضر مبارکتون، وجوب احترام، وجوب احترام هم میشه محمول. مدلول التزامیش چیه؟ وجوب تهیه مقدماتی که احترام بر اونها متوقف است. میگیم آقا مگر با من هستید؟ آقا میگیم مگر اکرام او واجب نیست، مقدمت الواجبه واجبون، برو مقدماتشو فراهم بکن. پس اینم شد مدلول التزامی محمول، مدلول التزامی موضوع شد خود کریم، مدلول التزامی محمول شد وجوب تهیه مقدمات، مقدمت الواجب واجبون. پس آقا مقدم، بحث مقدمه واجب هم از مدالیل التزامی است، از مدالیل التزامی است، مثلا مدلول التزامی محموله. از محضر مبارکتون که خیلی خوب، این هی پیام بروز رسانی به ما میده، این قابل حذف نیست این پیام، چیکارش باید کرد؟ بله ما هی میخواییم به شب رسانی بکنیم، هی میگه به روز رسانی نفهم شد. بله عرض محضر مبارکتی که شماره 3، شماره 3 ربط خاص میان جزاء و شرط، یعنی ثبوت و وجوب الاحترام عند ثبوت زیاره. مدلول التزامیش چیه؟ انتفاع و وجوب الاحترام عند انتفاع الزیاره، مثلا اینطور بگیم از محضر مبارکتون که اذا زارک ابن کریم وجب احترامه، یا اگر این مخالفش بود اما ما این موافق باشه چی؟ بگیم اگر پدر کریم تو رو احترام کرد به طریق اولا، پدر کریم آمد پیش تو به طریق اولا، شما باید چی به او احترام بکنی. مفهوم مخالفش چیه؟ که اگر ابن کریم شما رو زیارت نکرد احترامش واجب نیست. مفهوم موافقش این است که اگر پدر کریم آمد پیش شما به طریق اولا، شما باید چی آقا او رو اکرام بکنی. این خلاصه ای مطلب. ایشون میگن فقولنا اذا زارک ابن کریم وجب احترامه يدل التزاما على وجوب احترام الكريم نفسه عند زيارته. خب این میشه مدلول التزامی مترتب بر موضوع. پس آقا با من باشید یه لحظه، تمام شد دیگه بحث، اون وقتمون تمام شد. آقا جان من، پس مفهوم موافق یعنی وجوب اکرام پدر این پسر را، یعنی خود کریم را. مفهوم موافق که عبارت است از وجوب احترام خود کریم در صورتی که شما را زیارت بکنه، ما این از کجا فهمیدیم؟ از موضوع فهمیدیم. از موضوع فهمیدیم. چرا؟ چون میگیم بابا پسر کریم که انقدر مهمه، خودش دیگه چیه؟ دقت من چی عرض میکنم؟ خیلی با احترام بیشتر لازم داره، یا لااقل برابر با این احترام لازم داره. دقت میکنید؟ پس مفهوم موافق ربطش با کجا شد؟ با موضوع شد، شد مدل التزامی موضوع. عرض محضرتون که و علا وجوب تهیئت المقدمات التي يتوقف عليها احترام احترام ابن الزائر. عرض محضرتون که ما بگیم که واجب است مقدمات تهیه بشه، کدوم مقدمات؟ مقدماتی که متوقف است بر آنها احترام ابن الزائر، یعنی خود این پسری که آمد شما رو زیارت کرد. خب اینم میشه مدلول التزامی مترتب بر محمول. مقدمه واجب شد مدلول التزامی متوقف مرتبط با محمول، مترتب بر خصوصیت محمول. و علا انه لا یجب الاحترام المذکور فی حالت عدم زیاره. و همچنین این دلالت میکند بر اینکه واجب نیست احترامی که گفته شد در حالتی که زیارت صورت نگیره. بعد ایشون میگن والمدلول الاول مرتبط بالموضوع، فلو بدلنا ابن الكريم باليتيم مثلا لم يكن له هذا المدلول. اگر ما به جایی که بگیم که اذا زارك ابن كريم، گفتیم اذا زارك اليتيم مثلا، عرض محضر مبارکتون که دیگه این مطلب نیست، دیگه معلوم نیست حالا وجوب احترام دارد ندارد، دیگه میگم نمیدونیم، تکلیف اون درباره او روشن نیست، چیزی گفته نشده. دقیقاً میفهمم چی عرض میکنم. و المدلول الثانی مرتبط بالمحمول و هو الوجوب، فلو بدلناها بدلناه بالاباحه لم يكن له هذا المدلول. اینی که ما گفتیم واجب است شما برید که مقدمات احترام و پذیرایی رو فراهم بکنی، این به خاطر این بود که اصل احترام واجب بود. اما اگر اصل احترام واجب نباشد، کسی گفته است مقدمت المستحب واجبون یا نه مقدمت المباح واجبون؟ هیچ کس نگفته مقدمت المباح واجبون. اگر ما این وجوب را، وجوب احترام را به اباحه تبدیل بکنیم، دیگه عرض محضرتون که وجوب تهیه مقدمات هم از بین میره. پس شما دیدید اگر موضوع یا محمول عوض بشود، مدلول های التزامیشون هم از بین میره. و المدلول الثالث متفرع على الربط الخاص بین الجزاء و الشرط. اما مدلول سوم مترتب است و متفرع است بر ربط خاصی که میان جزاء و شرط است. و مهما غیرنا من الشرط و الجزاء یظل المدلول الثالث بروحهی ثابتا معبرا عن انتفاء الجزاء بانتفاء الشرط. قبلا هم بارها گفتیم آقای صدر وقتی حلقاتو می نوشتن مسئله روح خیلی براشون مهم بوده، همه جای روح رو مطرح کردن، خیلی زیاد از کلمه روح استفاده کردن. عرض محضر مبارکتون که بله، و با هرچه هم که این شرط و جزاء رو تغییر بدیم، یظل المدلول الثالث بروحه ثابتا. مدلول الثالث چیه؟ الانتفاء عند الانتفاء. این باقی میمونه، مثل اون اجارهی که باقی میمونه، این حالت باقی میمونه. حالا شما به جای ابن کریم بذار یتیم، به جای وجوب احترام بذار وجوب اعطاء درهم، بازم اون حالت الانتفاع عند الانتفاع شی آقا باقی میماند. عرض محضرتون که به روحهی ثابتا معبرا عن انتفاع الجزا بانتفاع الشر. و این کانت تغییر یعنی حکس علی، بله البته تغییر بی اثر روی اون نیست، اما اصلش باقی میمونه. فیغیر من یغیر من مفرداته، یغیر من مفرداته تبعا لما یحدث فی المنطوق من تغییر فی المفردات. و هادا هو المفهوم. همین سوم یه روش میگیم مفهوم، یعنی مفهوم مخالف. پس ما اینجا متوجه شدیم که این خصوصیتی که گفته می شود که ازش مفهوم آقایون میخوان استفاده کنن، اگر خصوصیت موضوع باشد مفهوم موافق استفاده میشه، اگر خصوصیت محمول باشد مقدمه واجب ازش استفاده میشه، اگر خصوصیت ربط باشد از منظر مبارکتون که مفهوم مخالف استفاده میشه. تتمه این، توضیح این و البته بررسی و ملاحظاتی که وجود دارد باشد بر جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.